بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان هنا وجها آخر لا یخلو عن وجه و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط، لان الشرط من ارکان العقد المشروط، بل عرفت انه کالجزء من احد العوضین. خاطر مبارک دوستان باشه، اونچه که ما تا به حال بحث کردیم در این شرط هشتم این بود که شرط اگر میخواد شرط صحیحی باشه در ضمن عقد، باید حتما این شرط در ضمن عقد ذکر بشود. اگر قبل از عقد این شرط رو با هم توافق بکنن و در ضمن عقد اون رو ذکر نکنند، هر چند عقد رو مبتنی بر همون شرط بنا بکنند و بخونند، اما ذکری ازش نیومده، نه اجمالا نه تفصیلا در ضمن عقد بیان نشده. این رو عرض کنم تا به حال دو تا نظر در موردش گفتیم. بعضیا گفتن عقد صحیحه اما شرط باطله، یعنی این شرط صحیح نیست، گرچه عقد رو از بین نمیبرتش، عقد صحیح هم و شرط باطله. یک نظرم این بود که شرط و عقد هر دو صحیحه. چرا دوستان شرط و عقد هر دو صحیحه؟ علتش این است که عقد درسته در ضمن شرط بیان نشده، نه لفظاً به صورت اجمال نه لفظاً به صورت تفصیل، اما عقد مبتنی بر همون شرط خونده شده. و یادتون باشه شیخ انصاری میفرمود کان قیدن معنوی، یا میگه این قید معنویه دیگه، و الا اگر شما به این شرط عمل نکنی در واقع عرض کنم تجارت انتراز نیست، میشه تجارت لا انتراز. اینم نظر دوم که تا به حال خوندیم دیگه، حالا بعدش مباحث دیگری هم داشت، اجازه بدید من تکرار نکنم. الان جناب شیخ انصاری میخواد یه وجه سومی رو بیان کنه. این وجه سوم هم تعبیر مرحوم شیخ این است که لا یخلو عن وجه، یعنی خالی از وجه صحت هم نیست، جای دفاع هم داره. اون چیه؟ اون دوستان اینه که ما بگیم شرط باطله، شرط که باطل شد عقد رو هم باطل میکنه، یعنی هم شرط هم عقد جفتش باطله. این غیر از اون دوتا وجهیست که تا به حال عرض کنم بحث کرد. چرا میگید غیر از شرط عقدم باطله؟ علتش این است که وقتی شرط به جهت عدم ذکر در متن عقد باطل شد، با توجه به این که این شرط از ارکان عقد مشروطه، بلکه مثل جزئی از احد العوضینه، لذا رو همین حسابم لازمه که شرط در ایجاب و قبول ذکر بشه، مثل خود اجزاء عوضین. چطور اجزاء عوضین لازم ذکر بشه؟ خب شرط هم لازم ذکر بشه. وقتی شرط ذکر نشد اما عقد بدون شرط، بدون این شرط در واقع عقد بدون جزء است، بدون جزئی از احد العوضینه، خب عقد رو هم باطل میکنه. یکی از کسانی که دوستان ذکر عوضین رو در متن عقد لازم دونسته مرحوم شهید اوله. خب چطور متن عقد باید حتما ذکر عوضین توش باشه؟ شرطم که مثل جزئی از احد العوضینه، اونم باید حتما درش در خود عقد ذکر بشه. لذا دوستان وجه سوم این است که ما بگیم اگر شرط گفتیم باطله، که میگیم باطله، بگیم باعث ابطال خود عقدم هست، چون این عقد بدون شرط در واقع تجارت انتراز عرض کنم نیست. این عرض کنم تتمه‌ای که از جلسه قبل باقی مونده بود متاسفانه نرسیدیم تمامش بکنیم، اینو بخونیم تا برسیم به شرط نهمی که بعضیا اون رو توهم کردن. نگاه کنید، ثم ان هنا وجه آخر. دوستان بزرگوار، ارتباط این ثم ان هنا با قبل چیه؟ ما اینجوری توضیح دادیم، گفتیم اون چه ما تا به حال گفتیم این بود که نسبت به شرط مورد نظر متبایعان که در متن عقد ذکر نشده دو تا وجه وجود داره: یک، شرط باطله اما عقد صحیحه. دو، شرط و عقد هر دو صحیحه. این دو تا وجه رو گفتیم. حالا میخوایم یه وجه سومی بگیم. وجه سوم این است که بگیم هم شرط هم عقد جفتش باطله. ثم ان هنا وجه آخر، البته وجه آخر قابل دفاع. چطور میگه قابل دفاع؟ لا یخلو عن وجه، یعنی خالی از وجه نیست، خالی از وجه صحیح نیست، میشه براش وجه صحیح درست کرد. عرض کنم قابل دفاعه. اون چیه اون وجه آخر؟ و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط. عقدی که واقع بشود بر این شرط، اصل عقد باطله. کمکم کنید، اصل عقد که باطل شد، شرطم تو دلش باطله دیگه. نمیشه که شرط صحیح باشه عقد باطل باشه که. اصلا باعث بطلان عقد چی بود؟ بطلان شرط بود دیگه. شرط که باطل شد عقدم باطله. چرا؟ لأن الشرط من ارکان العقد المشروط. چون شرط جز ارکانه. شما نماز رو غیر رکن رو اگر سهوا ترک بکنی نمازت صحیحه، اما رکن رو که ترک بکنی نماز چیه؟ باطل. نماز بی سجده نمیشه، نماز بی رکوع نمیشه، چون رکنه. ایشون میفرماد شرط از ارکان عقد مشروطه. بل عرفت انه کل جزء من احد العوضین. این مثل جزی از احد العوضینه. شرط که رفت انگار جزی از احد العوضین رفته. فیجب، رو همین حساب واجب است ذکر شرط فل ایجاب و القبول. رو همین حساب در ایجاب و قبول شما باید شرط رو ذکر بکنی، مثل اجزای خود عوضین که باید بیاد. و قد سر... از کجا میگید اجزای عوضین باید بیاد؟ خود عوضین باید بیاد. و قد سر و شهید فی غایت المراد. مرحوم شهید اول در کتابی که به نام غایت المراد فی شرح نکت الارشاد داره، ایشون اونجا میگه سر رهد به وجوب ذکر سمن فی العقد. ایشون گفته شما نمیتونی بگی به تو، اونم بگه اشتری تو، باید بگی به تو به درهم، به تو به درهمین، به تو به عشرت درهم. باید ذکر بکنی مبلغ رو، سمن رو. ذکر سمن در عقد واجبه. و عدم الاستغناء عنه به ذکرهی سابقا. دقت کنید، جالب، مرحوم شهید میگه اگر قبل شما سمن رو با هم توافقم کردید، ذکرش هم کردید، باز موقع عقد باید بیانش کنید. یعنی همینجور که شرط باید در ضمن عقد بیاد تا صحیح باشه، ها، مبلغ و ثمن هم همینطوره. و لذا ببینید میگه کما اذا قال بعنی بدرهمن. اگر من اومدم به شما گفتم آقا کتاب تو، انگشتر تو به من بفروش به یک درهم، بعنی بدرهم، فقال بایع گفت بعتو که، این بعتو که دوستان به قصد بگو انشا بود ها، گفت فروختم بهت، فقال المشتری قبلتو. ایشون میگه این کافی نیست. شهید اولا میگه این کافی نیست. چرا؟ چون موقعی که اون طرف گفت به تو که، این طرف گفت قبل تو، حرفی از سمن زده نشد. با این که دوستان قبلش مشتری تقاضا کرده بود که به یک درهم به من بفروش، اینم وقتی میگه به تو که میخواد به همون عمل کنه دیگه، میخواد به تقاضای او پاسخ بده. ظاهرش چیه؟ ظاهرش به تو که به درهمه، اما چون نگفته میگه فایده نداره، چون نگفته میگه فایده ای نداره. پس ببینید همین جور که خود سمن اینجوریه، کمکم کنید، شرطم همین جوره، چون شرطم مثل جزئی از احد العوضینه. و سیعتی فی حکم شرط الفاسد کلام من المسالک ان شاء الله تعالی، که این مقدار عبارتی که این سطر آخریشون آورده چیزی رو به من نشون میده نمیده. میگه تو بحث حکم شرط فاسد ما یه بحثی از مسالک بعدن خواهیم آورد. این حکمی که ایشون میگه دوستان، ما الان صفحه عرض کنم 57 هستیم، این حکم صفحه 104 میاد. من اجمالا براتون عرض کنم ایشون چی میخواد اونجا از مسالک بگه. مسالک دوستان صفحه 104 یه تفصیل میده، دقت کنید تفصیلی دارد بین صورتی که شخص میدونه شرط عرض کنم خدمت شما، شرطی که قبلا روش گفتگو شده و توافق شده، میدونه این شرط فاسد است و اثر نداره. اینجا ایشون گفته بیش صحیحه. من و شما قبل از عقد یه شرطی با هم مطرح کردیم، اما شرط چیه؟ بگید فاسده. و من و شما هم میدانیم این شرط فاسده. بعد عقد رو خوندیم بدون اینکه از اون شرط حرفی بزنیم. ایشون میفرماد این بی چیه؟ صحیحه، اشکال نداره. چون اون شرط فاسد بوده ها، این بی صحیحه. اما اگر نه، یه شرطی کردیم، حتی اگر شرط فاسد باشه اما نمیدونیم این شرط فاسده، و عقد رو مبتنی بر اون خوندیم بدون ذکر اون شرط در عقد، ایشون گفته خود عقدم باطله. چون نمیدونستن در واقع این بی مبتنی بر اون عقد بوده، تجارت انتراز نیست. یه همچه تفسیری رو ایشون اونجا داره. ایشون میگه سیعتی، این بعدم میاد. تمام شد. دوستان بزرگوار، ما تا حالا چه کار کردیم؟ 8 تا شرط از شرایط صحت شرط ضمن عقد رو بیان کردیم. ایشون میفهمد یه شرط نهمی رو بعضی ها توهم کردن. این که میگه قد یو توهم هنا شرطون تاسه، معلوم میشه شرط تاسه رو ایشون قبول نداره، نمیخواد بپذیرتش. حالا اون شرط چیه؟ ببینید دوستان، بعضی ها گفتن باید شرط منجز باشه. خود عقد همینجور که باید منجز باشه ها، عقد رو شما نمیتونی معلق بر یک شرطی بگی بیع تو انجا زیدون، من میفروشم اگه زید بیاد، میفروشم اگه بابام راضی باشه. این صیغه به درد نمیخوره. اون طرف بگه قبل تو هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون صیغه چیه؟ عقد چیه؟ معلق بر یک شرطی است. همین جور که خود عقد نباید معلق باشه، باید منجز باشه، این آقایون گفتن شرط هم باید منجز باشه. لذا اگر شرط معلق باشد صحیح نیست. مثل چی؟ این مثالی که میگم بنویسید، این مثال کارش داریم. بیع تو که هازا به درهمن علا انتخیت لی، بیع تو که فروختم به تو هازا مثلا این کتاب رو به درهمن، به یک درهم، علا انتخیت لی، به این شرط که تو بدوزی برای من، خیانت کنی برای من، انجا ازیدون. این خیانت رو منجز ازت نمیخوام، خیانت رو میخوام اگه زید اومد، اگرم زید نیومد اصلا خیانت ازت نمیخوام. انجا ازیدون قید چی آقایون تو این عبارت که نوشتی؟ قید خیانت ها. الا ان تخیت، اما تخیت انجا ازیدون، و الا لم یج ازیدون، من نمیخوام خیانت بکنی. درست شد؟ نمیخوام خیانت بکنی. خب این شرط نهم دوستان مبتنی بر این است که تعلیق شرط سرایت بکنه به عقد. یعنی چی؟ یعنی بگیم این شرط اگر معلقه، تعلیقش بر میگرده به تعلیق خود عقد. دقت میکنید؟ چون شرط در واقع بر میگرده به جزی از عهد العوضین. شرط قبلا هم عرض کردیم مثل جزئی از عوضه اینه. لذا تو این مثالی که بهتون عرض کردن، در واقع بی بر میگرده به معاوضه بین مبیع و بین درهم، البته درهمی که مقرون به خیانت ثوب است، اما در فرض مجیء زید. یعنی اگر فرض مجیء زید نباشد، دقت میکنید، انگار خود معاوضه هم این قید رو داره که اگر مجیء زید نباشه دیگه این شرط رو هم در واقع خود عقد نداره، خود عقدم به نوعی معلق میشه، لذا باطله. چون وقتی برمیگرده به تعلیق عقد، عقد اگر معلق باشه بی باطله. یه مشکل بالاتر دوستان میدونه چیه اینجا؟ مشکل بالاتر این است که این عقد با این شکلی که ما عرض کردیم در واقع بر میگرده به بیع به دو ثمن در دو فرض. یعنی چی بیع دو ثمن در دو فرض؟ در واقع ها انگار ثمن بی معلوم هست یا نیست؟ نیست. من به شما گفتم مثالی که زدم چی بود؟ بعتو که هازا به درهمن علا انتخی تلی انجا ازیدون. این میدونه معناش چیه؟ معناش این است که ثمن این معامله یا یک درهم است به اضافه خیاطت، البته اگه زید بیاد، یا یک درهم است بدون خیاطت اگر زید نیاد. پس ما نمیدونیم ثمن معامله درهم با خیاطته یا درهم معلق، دیگه نمیدونیم درهم با خیاطته یا درهم بی خیاطت. اگه زید بیاد درهم با خیاطته، اگه زید نیاد درهم بدون خیاطته، معلوم نیست ثمنش چیه. و دوستان بزرگوار، بیع شیعی به دو ثمن در دو فرض قطعا باطله. نمیتونیم ما بیع بکنیم ثمنش معلوم نباشه. وقتی ثمن معلوم نباشه در واقع این بیع صحیح نیست، چون علم به عوضین لازمه. خب اینا حرفایی است که عرض کنم اون شخصی که این شرط نهم رو پذیرفته میزنه. حالا شیخ انصاری چجوری جواب میده تا اینجا رو بخونیم، تا بعد ببینیم شیخ چجوری جواب میده. نه دیگه، اگه زید بیاد که درهم است به اضافه خیاطت. خب ما که قبلا گفتیم شرط جزئی از ثمنه. ببینید ایشون میگه شرط مثل جزئی از احد العوضینه. سابقا هم عرض کردم برنجی که شما از شمال میخریم، اگه شرط حملش به بندر عباس تو اسکله فلان نباشه، ممکنه برنجو به شما 15 تومن بدن. اما اگر این شرط باشه، اون برنجو به 17 تومن میدن. پس شرط کل جزء من احد العوضینه. شما نمیتونی بگی اون شرط رو میتونیم ما جزء عوضین ندونیم. نه، بالاخره جزء از احد العوضینه. نه، گفتیم که قید تخییت است. اما میخوایم بگیم شرط وقتی شرط خیاطت شد، چون خیاطت که شرط ما باشه، میخوایم بگیم معلقه. دقت میکنید؟ باید منجز باشه و اینجا معلقه، لذا باطله. گفتیم اون شرطی که شرط این تخییت است برمیگرده به این که خود عقد رو در واقع تعلیقیش میکنه، برمیگرده به اون، و الا قید خود تخییت است. نگاه کنید عبارت رو. وقد یتوهم هنا شرط تاسع، توهم شده در اینجا یک شرط نهم، و هوه اون شرط نهم تنجیز و شرط. یعنی شرط ما نباید معلق باشه، باید منجز باشه. بناءً علی ان تعلیقه یسری الی العقد، مبتنی بر این که تعلیق شرط سرایت به عقد بکنه، که طبیعتاً هم همین جوره دیگه، سرایت میکنه. بعد ملاحظت رجوع شرط الی جزء من احد عوضین، چون شرط بر میگرده به احد العوضین، در واقع شما یکی از عوضینت بلا تکلیفه، منجز نیست. فان مرجع قوله، بازگشت قول بایع که میگه بعتو که هازا به درهم علا ان تخیت لی انجا ازیدان، علا این علا وقوع المعاوضه دوستان قید چیه؟ مرجعش بر وقوع معاوضه است بین مبیع و بین درهمی که، ببینید چجوری معنا میکنم، بین مبیع و بین درهمی که مقرون به خیاطت صبح هست، اما علا تقدیر مجیء زید. پس این علا تقدیر مجیء زید گرچه مربوطه به اون خیاطته، اما بر میگرده به خود معاوضه. یعنی این معاوضه در صورتی بین اون مبیع و درهم مقرون به خیاطت است که زید بیاد، و الا اگر زید نیاد، این بیع بین مبیع و درهم مقرون به خیاطت که نیست، که بین مبیع و درهمه بدون خیاطت. پس این تنجیزی که ما شرط کردیم اگر نباشه، اون تعلیق برمیگرده به اصل عقد، عقد رو معلقش میکنه. عقدم که معلق شد میشه چی؟ باطل. تا اینجا دوستان یک دلیل. این بلی و عدی میخواد یه بیان دیگه بگه، گرچه این بیان دومم دوستان بر میگرده به همون حرف اولا، اما یه بیان دیگه است، از یه جای دیگه شروع کرده. بلی و عدی، یا عدی دوستان یعنی این تعلیق شرط، بلکه منجر میشود تعلیق شرط به چی منجر میشه؟ الالبی به سمنین علا تقدیرین. البی به سمنین علا تقدیرین دوستان باطله. چرا؟ چون در واقع تو این بی سمن معلوم، میگیم طبق این فرض سمن این باشه، طبق این فرض سمن یه چیز دیگه باشه. این معناش همینه دیگه. در واقع سمن ما درهم است به اضافه خیاطت اگه زید بیاد. سمن ما درهم است منهای خیاطت، کمکم کنید، اگه زید نیاد. خب معلوم نیست بالاخره سمن ما درهم با خیاطت شد یا درهم بی خیاطت، این معلوم نیست. طبق دو فرض سمن متفاوته و چون سمن معلوم نیست و یکی از شرایط صحت بی علم به عوضه این است که دیگه سابق گذشته، ایشون میفرماد منجر میشه به یه همچی بی که این باطله. فباعه به درهم المجرد. آقایون درهم مجرد در مقابل درهم متأهل نیستا. درهم مجرد یعنی درهم بدون خیاطت، درهم مجرد از خیاطت فروخته به درهم مجرد از خیاطت علا تقدیر عدم مجیء زید، و به درهم المقرون مع خیاطت صبح علا تقدیر مجیء زید. پس معلوم میشه سمن معلوم نیست. وقتی سمن معلوم نشد به باطل. اینا حرفای کی؟ شیخ دوستان آدم با انصافیه. ما بعضی از روزنامه هامون وقتی میخواد حرف مخالف رو بزنه اینقدر سخیف حرف رو بیانش میکنه که آدم تا میشنوه میگه این حرف بی خوده. و حالی که طرف هم اینجوری نگفته ها، شیخ میخواد حرف مخالفش رو بیان کنه، اما یه جوری بیان میکنه که وقتی تمومش میکنه میگه به به چقدر حرف قشنگی. چه بسا از خود طرف هم قشنگتر ترسیمش میکنه. الان وقتی اینو من ترسیمش کردم، چه بسا اگه حواستون به اون یندفعه نبود که شیخ میخواد ردش بکنه، حواستون به اون قدی و توهم نبود، میگفتید حرف حرف قشنگی، حرف درستیه. انصاف یعنی این حرف طرف رو ولو مخالف علمی، اما حرف طرف رو درست تبیین بکنه. خب جناب شیخ انصاری میخواد این رو جواب بده، این حرف رو ایشون درست نمیدونه. ایشون چی میگه دوستان؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. مرحوم شیخ انصاری معتقد است تعلیق شرط سرایت به عقد نمی کنه. تعلیق شرط سرایت به عقد نمی کنه. یعنی اگر شرط شما معلق باشد، عقدتون معلق نیست. اینجور نیست که عقد رو باعث بشه معلق باشه. چرا؟ تو همین مثالی که گفتم نوشتید و تو کتابتونم بود، تو این مثال دوستان شرط ما چیه؟ شرط ما خیاطت در فرض مجیء زید است. ببینید خیاطت رو قید در مجیء زید رو در فرض مجیء زید رو قرار شد قید خود خیاطت بدانیم دیگه. در واقع شرط ما خیاطت به طور مطلق نیست. شرط ما خیاطت در فرض مجیء زیده. شرط مجیء زید بر میگرده به اصل بی. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ یعنی اون چه که ما شرط کردیم با این آقا این است که در فرض مجیء زید شما خیاطت انجام بده. این شرط ماست. ما شرط خیاطت مطلق را شرط نکردیم. یک خیاطت با یه قیدی رو اومدیم شرط قرار دادیم. اگر یه کسی به ما بگه آقا بیعت قطعیه، میگیم بله بیعت قطعیه. ما کار نداریم به مجیء زید و عدم مجیء زید. میخواد زید بیاد، میخواد زید نیاد، بیع من با این آقا. ببینید اگر من میگفتم که بیع مال وقتی است که زید بیاد، بیعت و انجا زیدون، معناش این بود که الان فروختم یا نفروختم. نفروختم، نمیدونم زید میاد یا نه. اگه زید بیاد به تو، اگه زید نیاد نفروختم. اما اینجا اگر کسی به من بگه بی کردی یا نکردی چی میگم؟ میگم بی تمامه. میگه ثمنش چیه؟ میگم ثمنش درهمه. میگه شرطت چیه؟ میگم شرطم خیاطت در فرض مجیء زیده. اگه زید اومد خیاطت انجام بده، اگه زیدم نیومد انجام نده. درهمو قطعا باید بده، خیاطتم در فرض مجیء زید انجام بده، نیومد انجام نده، بیعم همین الان قطعی. کجاش بی شد معلق به ای که معلق نیست که. و لذا عرض کردم اگر انجا ازیدون قید خود به تو باشه، بعد به من بگن آقا این انجا ازیدون که شما آوردی بیع تمامه، میگم نه، باید صبر کنیم ببینیم زید میاد یا نه. اگه زید بیاد بیع تمامه، اگه زید نیاد بیع تمام. این تیر خلاصیست برای فرمایش شیخ ها، حرف شیخ اینجا تمام میشه. دقت میکنید؟ توجه بکنید. اگر انجا ازیدون قید خیاطت شد، به من بگن بی تمام است یا نه، میگم بی تمامه. به درهمم فروختم، خیاطتم اگه زید اومد انجام بده، نیومدم انجام نده، مشکلی نداره. حالا ایشون میفرماید که ممکنه یک کسی به ما اشکال کنه که آقای شیخ انصاری علا ای حالن برگشت هر دو به یک جاست. یعنی چه شما انجا ازیدون رو بگید قید عرض کنم خیاطت قرار بدید، چه برش گردونی به عقد، جفتش معناش یکیه. معناش چیه جفتش؟ معناش این است که بالاخره این مبیع فروخته شده به یک درهم، اگر زید بیاد خیاطت لازمه، اگرم زید نیاد خیاطت لازم نیست. چه شما انجا ازیدون رو برگردونی به خیاطت، چه برگردونی؟ برگردونی به اصل عقد. نه معناش این است که از اول مال اصل عقد بوده، نه، شرط مربوط، این تعلیق مربوطه به شرط رو ما برگردونیم به اصل عقد. این دوتا معناش یکیه. شیخ میفرماد درسته، معناش ما قبول داریم یکیه، اما این دوتا اگه معناش یکیه، معناش این نیست که یا هر جفتش باطل یا هر جفتش صحیحه. ممکنه دوتا عبارت معناش یکی باشه، برگرده به یک جا، اما یکیش صحیح باشه یکیش باطل. مثال براتون بزنم. ببینید آقا، من میخوام بگم انت وکیلی فی انتبی، شما وکیل من هستی که خونم رو بفروشی، درست شد؟ اما میخوام خونم رو بعد از این که مثلا دی ماه وارد شد اون موقع بفروشی، سر ماه که شد بعدش بفروشی. اگر اینجا من خود انت وکیلی، یعنی صیغه وکالت رو معلقش کنم به اذا جاء رأس الشهر، آقایون گفتن باطله. مثلا بگم انت وکیلی اذا جاء رأس الشهر، تو چی وکیلی فی انت بی اداری؟ اذا جاء رأس الشهر رو دوستان قید چی قرار دادم؟ انت وکیلی، یعنی وکالت معلق است. آقایون میگن این وکالت باطله، به درد نمیخوره. اما اگر گفتم چی؟ گفتم انت وکیلی، وکالتم وکالته بگو منجز، اما وکیل هستی که چه کار کنی؟ فی انتبی اداری اذا جاء رأس الشهر، شما وکالتت اینه که بفروشی خونه من رو اول ماه. یعنی اول ماه قید چی شد؟ فروختن شما، نه قید انت وکیلی. شما وکالتت وکالت معلق نیست، وکالت منجزه. اما وکالتی که من بهت دادم اینه که چه کار کنی؟ این است که شما بفروشی خونه ما رو اذا جاء رأس الشهر. آقایون گفتن این دومی صحیحه، با این که دوستان برگشت هر دو به یک جاست. لذا اگر گفتیم هر دو تا صحیح، آخرش این آقا بگون اذا جاء رأس الشهر میتونه بفروشه، قبل از این که شهر رأس الشهر برسه که نمیتونه بفروشه. برگشت هر دو به یک جاست، اما آقایون گفتن اگر قید قید انت وکیلی باشه باطل، اگر قید طبیعه باشه باطل نیست. پس معلوم میشه اگر برگشت دو عبارت به یک جاست، این معناش این نیست که یا هر جفتش باطل یا هر جفتش صحیح، نه، میتواند یکیش صحیح باشه یکیش باطل باشه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خوب دقت کنید عرضم رو. مرحوم علامه در تذکره یه مطلبی رو گفته که ممکنه ازش استفاده بشه که تعلیق در شرط باعث بطلان شرطه، یعنی همونی که شیخ انصاری قبولش نکرد. ما گفتیم تعلیق در شرط مانعی نداره دیگه، شرط نهمو نپذیرفتیم. ایشون میگه مرحوم علامه در تذکره یه عبارتی آورده که گویا بعضی خواستن همین شرط نهم رو ازش استفاده کنن. چی گفته علامه؟ علامه فرموده اگر بایع، دقت کنید، اگر بایع شرط بکنه که این آقای بایع احق به مبیع باشد اگر آقای مشتری تصمیم به فروش مبیع گرفت. ببین آقا من الان پول لازمم، مثلا بچم تو بیمارستان گیر کرده، گفتن پول عمل بیار تا عملش کنیم، ماشینمو به شما میفروشم، اما ماشینو دوستش دارم، میگم این ماشین از اول زیر پای خودم بوده، ماشین خوبیه میخوامش، به شما چی میگم؟ میگم آقا ماشینمو به تو میفروشم، ماشینمو به شما میفروشم، به شرط این که اگر شما تصمیم به فروش این ماشین یه وقتی پیدا کردی یا خواستی بفروشیش، من اولویت داشته باشم تو خرید این ماشین از، یعنی اول به خودم بفروشی، اگه من خریدم ازت خریدم، نخریدم خواستی به کس دیگه بفروشی بفروشی، اما حق نداری بدون گفتن به من به کس دیگه بفروشی، من اولویت داشته باشم تو خرید ماشین از شما اگر شما تصمیم گرفتی. درست شد؟ مرحوم علامه دوستان گفته اگر با یک همچی شرطی بکنه این میشه تعلیق در شرط و باعث بطلانه، باعث بطلانه. مرحوم شیخ جواب میده درسته علامه فرموده باطله، اما چرا فرموده باطله که معلوم نیست و عبارت علامه نیست. از کجا میگید علت بطلان که جناب علامه حکم کرده این است که شرط معلقه؟ شاید علت بطلان که تو ذهن مبارک علامه بوده او دوری است که سابقا گفتیم، یادتونه سابقا میگفتیم اگر من یه چیزی رو به شما بفروشم به شرط این که دوباره بگو به خودم بفروشی دور پیش میاد، شاید اون اشکالی که تو ذهن علامه بوده اون دوره است، نه تعلیق در شرط. چون تصریح که نگرده تو عبارتش تعلیق در شرط داره، ولذا این عبارت علامه به درد کسانی که شرط نهم رو قبول دارن نمیخوره، نمیتونن با علامه یارگیری بکنن. بلکه دوستان یه مواردی رو ما توی کلام علامه داریم که همینجوری اما ایشون حکم به صحت کرده. مثل چی؟ مثل بیع الخیار، توضیح میدم براتون، نمیدونم برسم یا نه، چرا میرسم انشاءالله. نگاه کنید، و یندفع به ان الشرط هو الخیاط علی تقدیر المجید لل خیاطت المطلقه لیرجع التعلق الى اصل المعاوضت الخاصه. دفع می شود حرف این آقایی که شرط نهم رو پذیرفته و اینجور توضیح داد برامان به این بیان که شرط خیاطت بر فرض مجیه، یعنی انجا ازیدون قید چیه؟ قید خود خیاطته، لل خیاطت المطلقه. اینجور نیست که شرط ما خیاطت مطلقه باشه و انجا ازیدون برگرده به چی؟ به اصل عقد. نه، اینطور نیست که خیاطت مطلقه باشد تا برگردد تعلق، تعلق یعنی این تعلیق، یعنی این شرط انجا ازیدون به اصل معاوضه خاصه. نه، این مال خود خیاطته. پس در واقع اصل عقد منجز است، ولذا به من بگن بی انجام شده یا نه چی میگم؟ میگم بی تمامه. ثمنش چیه؟ ثمنش درهم است، البته یه شرطم کنارش هست، اون شرط معلقه، خیاطت علی تقدیر مجیء زید، هیچ اشکالی هم نداره، بیع هم معلق نیست. و مجرد رجوع هما فی المعنا الی امر واحد، ممکنه یه کسی بگه آقا این دوتا، رجوع هما شما بگید این دوتا یعنی کدوم دوتا؟ یعنی این که تعلیق مربوط به شرط باشه و عقد منجز باشه، یا این که بگیم تعلیق سرایت میکنه به خود عقد، حرفی که اون آقا میزد و حرفی که مرحوم شیخ میزنه. مجرد رجوع این دوتا در معنا به امر واحد، یعنی معنا و حاصل و نتیجه یکیه، این لا یوجب البطلان، این سبب نمیشه که ما بگیم باطله، که یه کسی بگه آقا یا باید هر دو باطل باشه چون معناش واحده یا هر دو صحیح باشه، نه اینجور نیست. و لذا اعترف ان مرجع قوله انت وکیلی اذا جاء رأس و شرفی انت بی، کمکم کنید تو این مثال اذا جاء قید چیه؟ قید خود انت وکیلی که قید عقد باشه، ولذا این عرض کنم اینجوری اگر کسی عقد بخونه چیه؟ باطل. و انت وکیلی فی انتبی ازا جا عرص و شر، که اینجا ازا جا عرص و شر چون بعد از طبی اومده میخواد بگه قید چیه؟ قید طبیعه، نه قید انت وکیلی. ایشون میفرماد اعتراف دارن آقایون مرجع این دو قول الا واحد، یعنی الا معنا، معنای واحد داره، برمیگرده به یک جا، مع الاتفاق و اجماع علی صحت الثانی و بطلان الاول، با اینکه آقایون اجماع دارن دومی صحیحه اولی باطله. چرا؟ چون تو دومی دوستان فی عرض کنم اذا جا رسول شر قید طبیعی است، انتوکیلی عرض کنم مرججه، به خلاف اولی که اذا جاء رأس شر قید انتوکیلی است. نعم ذکر فی التذکره، این نعم استدراک از چیه دوستان؟ استدراک از یندفع است که جناب شیخ انصاری با یندفع او میخواست شرط نهم رو نپذیره. حالا میگه بله چه بسا کسی از عبارت تذکره بخواد استفاده کنه که شرط نهم درسته. ذکر فی التذکره انه لو شرط البائع، اگر بایع اینجوری شرط بکنه، کونه احق بالمبیع لو باعه المشتری، یعنی بگه کونه ضمیرشو بزنید به بایع، بگه من بایع احق باشم به مبیع اگر مشتری خواست بفروشه، یعنی من ماشینمو میفروشم اما فردا روز اگر شما خواستی بفروشی من خودم اولویت داشته باشم. ایشون گفته ففیه اشکال. آقایون بزرگوار، علامه گفته در این اشکاله اما نگفته اشکالش به خاطر چیه. این آقایی که میخواد یارگیری کنه و علامه رو یار خودش قرار بده، میگه میدونی چرا علامه این اشکالو کرده؟ علتش این است که شرط ما چیه؟ معلقه. جناب شیخ انصاری جواب میده لکن لم یعلم ان وجه الاشکال تعلق الشرط، معلوم نیست از عبارت علامه که وجه اشکال علامه معلق بودن شرط باشه. کنارش بنویسید بلکه چه بسا اشکال علامه اون دوری است که ما سابقا بیان کردیم. بل ظاهر و عبارت تذکره و کثیر منهم، ظاهر عبارت تذکره و بسیاری از علما، فی بیع الخیار به شرط رد ثمن. یه لحظه حواست به من باشه، این بیع خیار به شرط رد ثمن اسمش و اصطلاحش یادته؟ بیع الخیار. بیع الخیار یعنی چی؟ یعنی من میام یه معامله ای با شما انجام میدم یه مقداری چربتر از این مثالی که الان زدم، به شما میگم آقا من ماشینمو به شما میفروشم به شرط اینکه اگر تا یک سال من پول شما رو به شما پس دادم، بگید ماشین مال خودم، خیار فسخ داشته باشم. ببینید آقا نمیگه به شرط اینکه یک سال خیار داشته باشم، نه، اگر پول تو دادم خیار داشته باشم، خیار داشته باشم با این قید. دوباره عرض میکنم ببینید شرط ما معلق هست یا نه. میگه من ماشینم رو به شما میفروشم به شرط اینکه خیار داشته باشم یک سال، اگر پول شما رو به شما پس دادم، یعنی اگر پول آوردم برات به پس دادم خیار پس داشته باشم که بتونم معامله رو فسخش بکنم. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ شرط خیار معلق شده به مجیء پس دادن ثمن، رد ثمن. میشه بیع خیار به شرط رد ثمن. بیع خیار یعنی بیعی که توش خیار شرط شده، البته در صورت رد ثمن. آقایون چی گفتن؟ میگه ظاهر عبارت تذکره و کثیری از علما کون و شرط و هو الخیار معلقا علی رد ثمن و قد ذکرنا ذلک سابقا فی بیع الخیار. و حال این که بیع الخیار رو دوستان آقایون بگید قبول کردن، تذکره قبول کرده، علمای دیگه قبول کردن، و حال این که بیع الخیار هم دوستان توش شرط ما معلق شده بر رد ثمن. پس معلوم میشه این شرط نهم بگید توهمه، درست نیست. ببینید اگر کسی خوب دقت کنه چی عرض میکنم، اگر کسی که میگوید شرط به منزله جزئی از ثمنه، شرط به منزله جزئی از ثمنه، میخواد بگه شرط این جزء ثمنه، تو همه احکام همینجور که ثمن باید تمام حدود و ثغورش معلوم باشه، شرط هم باید همینجور باشه. اگر کسی این حرفو بزنه اشکال شما وارده، شیخ هم جوابش نداده، باید اینجور جواب بده، ما بلا تکلیف. اما اگر یک کسی گفت نه شرط درسته به منزله جزئی از ثمنه اما تو همه احکام حکم جزء رو نداره که نشه معلقش هم کرد، شرط دیگه، ثمن شما درهم معلوم است، یه شرطی شما کردی شرط معلقه، یا اون عرض کنم تعلیقش باعث میشه که اون شرط لازم العمل باشه، یا اون تعلیق باعث میشه که شرط لازم العمل نباشه، تو این جهت مثل ثمن نیست، حکم ثمن رو نداره، که ظاهرا مرحوم شیخ این دومی رو قائله. که اگر دومی رو گفتید گرچه شیخ تصریح نکرد به جواز، اما جواب شما رو ما دادیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.